شب شما بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی. هوا سرده، وزش باد سرد میاد، مواظب خودتون باشید، انشاءالله که سلامتیتون حفظ بشه و به خطر نیفته. 1001 راه برای کتاب نخواندن عنوان برنامه بعدی ماست.
چی؟ چند تا؟ نه پس شنیدن داره. گفتی چند تا؟
101 راه برای کتاب نخواندن.
به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر. من آرمان غفاریان هستم و اینجا یه جای خیلی عجیبه.
چرا؟
چون 101 راه برای کتاب نخوندن داریم و کلی اتفاق که سر همین کتاب نخوندن سر ما اومده. تا 30 دقیقه آینده شنونده ما باشید. نمیدونم چقدر در جریان زندگی من هستین. با اشکان می اومدیم و کلی راه حل های بی‌نظیر برای دور زدن کتاب براتون میگفتیم. اشکان هم فامیل دور ماه، به اجبار هم خونه من شده. حالا این قسمتش اصلا مهم نیست. من با این موجود کنار اومدم تا اینکه ما یه شنبه نحس با هم رفتیم بانک.
چرا؟
چون میخواستیم وام بگیریم بزنیم توی یه کاری. رفتیم بانک، منتظر بودیم که یه دفعه ولی نجات دهنده جان و مال مردم، نیروی انتظامی همیشه در صحنه هست. ریخت تو بانک و دزدا رو گرفت. پلیس ما رو هم با دزدا گرفت و برد. چرا؟ چون میگفت دزدا دو تا همدست تو بانک داشتن که ظاهرشون عین ماه، حتی اسمشون هم اشکان آرمانه، پس حتما با دزدا همدستیم، اونا با ما کاری نداشتن. مامورای زندان دیدن که ما تو کار کتاب هستیم، گفتن حالا که هفته کتاب و کتابخونیه، تو کتابخونه زندان کتاب برای زندانیا معرفی کنی. البته بگم خواهر شیما شیرازی و خواهر نسترن کیانی برای کامل شدن اجرای ما جلوی عزیزان دربند صدا میفرستن. قبل شنیدن گزارش بگم که حساب روزها و سالها دستم در رفته. واقعا اگر گزارش های شما به دستمون نمیرسی ما اینجا حس میکردیم، یعنی همه ما رو فراموش کردن. لعنت به شنبه، به شنبه ای که ما از خونه برای وامی که مطمئن بودیم بهمون نمیدن اومدیم بیرون. نمیدونم تا کی میتونم ادامه بدم، ولی ممکنه به ما ابد و یک روز بخوره. شاید صدای منو دیگه نشنوین، ولی متاسفانه اشکان سخت جونتر از این حرفاست. من تو بچگی، تو نوجوانی، حتی تو جوانی سعی کردم از دستش راحت بشم، با پرت کردنش از بلندی، برق، هرچی که فکرشو بکنین. سخت جونه، اینه یک کروکودیل میمونه. تحملش کنیم مردم. بریم گزارشی رو بشنویم دیگه. این آخرین لحظه های من.
الان پشت ویترین یک انتشاراتی هستم، خب میدون انقلاب و اینجا منبع تمام کتاب فروشی ها و انتشاراتی ها هست. میبینیم داخل فروشگاه پر از کتابه، هم از درسی یا غیر درسی و هم بریم داخل. خودتون با کتاب خیلی سر و کار دارین، تیراژ کتاب بالا بره یا پایین بیاد ما میتونیم بگیم معیاریه برای اینکه حالا کتاب بیشتر خونده میشه یا کمتر خونده میشه؟
بیشتر داستانش همین سر قیمت کتاب و نبود کاغذ، وگرنه کتابخون هستش. آره چرا نیستش؟ کسی هستش که بیشتر هزینه که روزمرهش میده برای کتاب.
بین کتابای رمان یا کتابای درسی غیر درسی
کلن دارم، کلی عمومی حالا یه مقدار بهتره نسبت به دانشگاهی. دانشگاهی که اصلا خیلی اصلا رود 100 تا 150 تا چاپ میکنن.
با توجه به اینکه شما انتشارات علمی فرهنگی هستین، تیراژ کتاب در حال بالا رفتنه،
وقتی که فروش کتاب کم میشه اینطور به نظر میاد که یا مشکلات اقتصادی هست یا اینکه سطح کیفی کتاب‌های قدری نازل‌تر شده و اینکه شاید فرهنگ مطالعه و کتابخوانی خیلی نتونسته جا بیفته توی کشور. اگر نه اینم که ما میگیم کمتر شده تو جامعه کتابخون داریم میگیم.
داشتین دیگه عمیق نگاه میکردین فهرست کتابا رو؟
من هر هفته کتاب میخرم، همون در طول هفته میخونم تا نوبت به کتاب بعدی برسه. بعضی از کتابا مثلا یک و نیم هفته طول میکشه مثلا خوندنش.
ولی میخرین و میخونین؟ یعنی این رابطه در واقع این دوستی با کتاب رو حفظ کرد؟
بله.
از کجا این شروع شد و چرا انقدر علاقه داریم به کتاب خوندن؟
من از دوره راهنمایی شروع کردم، از کتابخونه مدرسه به طور اتفاقی آشنا شدم و بعد علاقه من شدم. بعد اولش در موضوعات ادبی بیشتر مطالعه می‌کردم مثل داستان و شعر، بعد که وارد دبیرستان شدم با موضوعات مثل جامعه شناسی و کتاب‌های سیاسی بیشتر آشنا شدم.
کتاب نخونده هم دارین الان تو خونه؟
نه، من عادت دارم کتابی که میخرم بخونم تا بعدش برم کتاب بخونم. دوست دارم حتی کتابخونه ای که به شکل باز باشه که مثلا مهمون یا کسی دیگه ببینم دوست ندارم. مثلا یک کمدی هستش مخفی خونمون که معلومم نشه.
پس ظاهرا قرضم نمیدیم به کسی؟
نه، قرضم نمیگیرم چون خیلی کتاب خودم حساسم، کتابو خیلی وسیله شخصی میدونم، چون اکثرا ازشون یادداشت برداری میکنم. مثلا موضوعات مختلفی که یک موضوعات مشترکی که چند تا کتاب در باش باشه بخونم هر چند وقت یه بار برای مثلا نوشتن اینا یادداشت برداری میکنم، برای همین لازمه که همیشه در دسترسم باشه. من این جنبه تفننی نداره که مثلا من اهدا کنم یا قرضی بدن، لازم نداشته باشن کتابای خوندم.
قرض که میشه بدین دوباره بگیرین؟
میشه، اما من خیلی حساسم تو کتابا. مثلا سعی میکنم در لابلای حرفایی که میزنیم یه گریزی هم بزنم به اینا، مثلا علاقمند کنم که حداقل باشه. یک بار موفق شدم، یه بار در یکی از دوستان توی مدرسه علاقمند کنم. بله، کتابای جامعه شناسی علاقمند شدم، مطالعه دارم میکنم.
مثل چند روز گذشته ما از زندان با شما در ارتباطیم. امروز میخوایم مهمان یک سری دوست باشیم که اعصابشون به موی بنده، کسایی که به خاطر خشم و کنترل نکردنش اومدن زندان. خدا فقط کمکمون کنه امروز. خیلی خوش آمد میگم خدمت شما دوستای گلم. میدونید که جلسه های قبل خیلی دوستان که می اومدن اینجا جدی بودن، ولی نه مثل شما انقدر جدی تر از جدی. حالا هر از گاهی لبخند هر چند تمسخرآمیز نثارمون میکردن، ولی شما
آرمان
ها.
میگم که اونی که همیشه میگفتی بهمون میخندیدن، اون دیالوگر رو بهشون بگو شب.
آره، ما بیگناهیم، اشتباهی ما رو آوردن اینجا.
نه، مثل این که جواب نمیده آرمان. بذار اجازه بده من متخصص عوض کردن فضا هستم. و یارو میره کله پزی، طباخه بهش میگه که چشم بذارم. یارو میگه تو این یه ذره مغازه کجا قایم شم آخه؟ نه یه بار یارو رو میگفتن 10 نفر رو حریفه، 11 نفر میسن سرش میزن.
نه
یکی اون یارو چیزه رو بگم، یارو خوابش خیلی سنگین بوده، تختش میشکنه.
اینو خودم هم خندم نگیره. ببین قاسمی، این سرباز وظیفه عزیزمون داره اشاره میکنه که بسه.
بله، من فکر میکنم که بسه. بله دوستان، میخوام یه کتاب بهتون معرفی کنم که حالتون رو خوب میکنه، حالتون در واقع اونی که در وجودتون هست و هی خشمگین میشه، همونی که باعث میشه شما اخ کنم. هیچی
اصلا. تعریف کنیم. بله کتاب تعریف کنیم.
بله یه کتاب خوب میخوام بهتون معرفی کنم، اسم خورده عادت ها، نوشته جیمز کلیر. در واقع کتاب روونیه، خوندنش خیلی سخت نیست، از این بابت که یک سری مفاهیم ساده مثل مدیریت کردن عادت ها و انضباط شخصی رو به ما گوشزد میکنه، اما اینها رو هی تکرار میکنه. نه اگر کتاب رو شما مثلا 180 صفحه در نظر بگیری، 200 صفحه در نظر بگیری، شاید 40 صفحه باشه و هی داره مثلا تکرارش میکنه همونها رو، همون مفاهیم رو مجدد هی برامون تکرار میکنه که ما بهتر بفهمیم. یکی از چیزایی که خود نویسنده در مورد مدیریت عادت ها صحبت میکنه از خودش مثال میزنه میگه که توی بچگی چوب بیسبال میخوره تو سرش و در واقع مغزش آسیب میبینه، با تمرین کردن خودش رو عادت میده به تمرین کردن، خودش رو عادت میده به ورزش کردن، خودش رو عادت میده به کارهایی که هر روز باید انجام بده و با اون مدیریت عادتها در واقع سلامتیش رو میتونه به دست بیاره. توی کتاب نویسنده از اصطلاح اتم زیاد استفاده میکنه، خب، یا اتمیک هابیتس، عادتهای اتمی، که این اتم رو چرا به کار میبره؟ توضیحش اینه که ببین اتم یک چیز بسیار کوچیک و با تأثیر بسیار بزرگه. تشبیه میکنه که یک سری رفتارهای ما، عادتهای ما، عادتهای بسیار کوچیکی هن ولی تأثیرهای بسیار بزرگی دارن. مثلا یکشو مثال بزنم، ما بیرون از اینجا، بیرون از زندان، مثل همه شنونده های رادیو سبا که الان برنامه ما رو دارن گوش میکنن، وقتی که میخواستیم بخوابیم گوشی تلفن همراهمون رو با خودمون میبریم تو رخت خواب. این عادت، عادت بدیه، خب، ولی شاید خیلی وقتا جدی نگیریمش، اما تأثیر بسیاری روی خوابیدن ما میذاره. اون نور سفیدی که از گوشی، لپتاپ اینها ساطع میشه روی مغز ما اثر میذاره و باعث میشه که ما خواب درستی نداشته باشیم. خب، حالا میگه همین یه عادت کوچیک رو اگر شما ترک بکنی، مثلا گوشیتون رو بذارین کنار، به خودتون توی رخت خواب، تخت خواب خودتون نیارید گوشی تلفن همراهتون رو، و بعد از یه مدت کوتاهی میبینین که چقدر اثر بزرگی تو زندگیتون گذاشت، چقدر خواب راحتی رو تجربه کردین، صبح که از خواب بیدار شدید چقدر سبکترید، احساس خستگی نمیکنین به هیچ وجه، شادابترید، و از این دست حالا مثال ها توش زیاد داره. و راجع مثلا یه مفهومی صحبت میکنم اسم دره ناامیدی. خب، دره ناامیدی چیه؟ میگه همه آدم ها توی این دره ناامیدی، یک جایی تصور بکن، با شکل ترسیم میکنه، یه دره رو تصور بکن که اسمش رو بذاریم دره ناامیدی، اونجا همه آدم ها ناامیدن.
خب،
و میگن که کار خاصی نمیشه کرد برای اینکه از این دره به قله رسید. اما توی این شرایط یه آدمی رو تصور بکن که ذره ذره شروع میکنه با کارهای کوچیک انجام دادن، خب، قدم به قدم برداشتن، خودش رو از اون دره به قله میرسونه. توی دره ناامیدی آدما میگن آقا ما باید چه کار بزرگی انجام بدیم که از اینجا خارج بشیم، یه هلیکوپتری، یه ماشین سنگینی، یه چیزی که بتونه ما رو از اینجا خارج بکنه باید وجود داشته باشه، در صورتی که واقعا این شکلی نیست. خیلی وقتا با یک رفتار کوچیک انجام دادن و عادت کردن بهش، هر روز انجامش دادن، روزمره انجامش دادن، خیلی اتفاقها بهتر میشه. مثلا خشم رو خیلی راحت میشه کنترل کرد خیلی وقتها، و توضیح میدم کنترل خشم رو، دوستان اگه خوشون یه چند دقیقه کنترل بکنن.
هم گفتی خشم، هم روی یک دودی از سر دوستان بلند شد.
بله، مثلا این که عضو یک گروه خاصی بودن،
بله،
خب، تأثیر میذاره روی ما، روی عادتهای ما. من اگر در یک گروه ورزشکار عضو باشم، عادتهای اون افراد رو من هم تأثیر میذاره. مثلا صبح ورزش کردنشون، میدونی من هم دلم میخواد توی اون گروه باشم و عادتهای اونها رو انجام بدم. اصطلاحا یک جمله معروفی وجود داره، میگه آدمها برایند پنج نفر آدمی هستن که بیشترین ارتباط رو باهاشون دارن. یعنی من اگر برم وارد یک جمع پنج نفره بشم که ورزشکارن، من نفر ششم ورزشکار اون جمع. بین 5 تا کتابخون من میشم نفر ششمی که کتاب خونن. بین 5 تا خلافکار من نفر ششمم. پس یعنی اگر من دوستانم رو از بین خلافکارها مثلا انتخاب نکنم، احتمال اینکه خودم هم موضوع بعدی رو بگم.
خیلی با هم رفیقانش کن، اینجوری به نظرم آره نگو، آره، چون بهشون برمیخوره.
خب، جملات خیلی جذابی داره کتاب، اینو بگم شاید دوستان خوششون بیاد. مثلا مثل چی؟ مثل اینکه هیچ وقت اولین اشتباه شما رو نابود نمیکنه، مسئله نابود کننده اون اشتباهای مکرریه که به دنبالش میاد. خلاصه که این کتاب خیلی کتاب خوبیه برای شما عزیزان حاضر و دوستان رادیو سبا، میگم که دارن صدای منو میشنون. این کتاب جزء کتابای روانشناسیه و همونطوری که گفتم اگه دوست دارید تهیه‌اش کنید، و کلا کتابایی که در مورد روانشناسی باشه با زبان ساده مطلب رو توضیح میده. و امروز هم خب آخرین روز هفته کتابه و شمایی که در بند نیستید حداقل یه سری به کتاب فروشی ها بزنید.
اشکان سر اینو تکون نمیخورن اصلا.
والا نمیدونم، شاید ما باید بریم.
آها، بریم دیگه، به نظرم دیگه بریم دیگه. اصلا امروز من حس حال هیچی نداشتم، وحشت تو وجودم بود. و ولی مثل همیشه بذاریم بگم سلامتی سه کس، زندونی بی ملاقاتی و بی کس، سلامتی اونی که روزگار کمرشو شکوند ولی اون دل کسی رو نشکون، سلامتی اون زندونی که چشمش به در خوش شد ولی چشمش به مال کسی نیفتاد.
اه آرمان دارن بغض میکنن الانه که عشقشون در میاد.
سلامتی اون مردی که مرد بود ولی نامردا براش نمق نذاشتن،
دارن گیریه میکنن جد. آخه اینا همه چی رو ریختن تو خودشون. بگو بازم بگو.
ندارم دیگه. سلامتی اون زندونی که صبر کنید الان میگم. آها اون زندونی که میخواست آبروداری کنه از اسم خانوادگی ولی زمونه دست و پاشو بست.
نه این خوب نبود.
آره خودم خوشم نیومد. خب شما برید یه چیزی بشنوید تا من یه چند تایی دیگه بگم. سلامتی اون کسی که
اون مرد خانواده رو بذار توش، اون خیلی مهمه.
سلامتی اون مرد خانواده ای که
دوستان زمانی که ما میخواییم یک کاری رو انجام بدیم خیلی برای ما پیش اومده میکنه که اون کار را به عقب میندازیم. حالا به عقب انداختن کارها دقیقا یعنی چی؟ یعنی اینکه ما میدونیم باید چه کاری رو انجام بدیم ولی انجامش نمیدیم. میگیم برای فردا، برای دو روز بعد، سه روز بعد، ده روز بعد و مدام استرس میگیریم و هر چقدر بیشتر عقب میندازیم اون کار را ما بیشتر استرس میگیریم و این چیزیه که نه تنها باعث میشه که ما به اون هدفمون نرسیم بلکه باعث میشه که ما استرس بگیریم و حتی روتین زندگیمون رو نتونیم انجام بدیم. پس خیلی مهمه که بتونیم حلش بکنیم. اما قبلا برای اینکه حلش بکنیم باید بفهمیم چرا داره این اتفاق میفته. دوستان زمانی که ما میخوایم یه کار جدید بکنیم یا کاری که حتی اگر 100 بار هم انجامش داده باشیم ولی کمی برای ما سخت باشه و خارج از دایره امن ما باشه برامون کمی سخته. حتی برای کسی که میخواد مجدد ورزش رو شروع بکنه این هم سخته. روز اول باشگاه رو به عقب میندازه، به تعویق میندازه. چرا این اتفاق میفته؟ چون راحت تر تغییر نکردن، چون لذت بخشتر تغییر نکردن، چون باش راحتی، چون با اون استایل خو گرفتی. به چه شکلی از به تعویق انداختن کارها جلوگیری بکنیم؟ مرحله دوم اینه ما تخیل بکنیم. چه چیز رو تخیل کنیم؟ مهمترین قسمت، احساس بکنیم چه حسی داریم زمانی که اون کار تموم شده. یه مثال میزنم که برایت روشن بشه. من تصمیم میگیرم که نویسنده بشم، یه کتاب بنویسم و اون کتاب پرفروش بشه و من بتونم به آرزو و رویای کودکیم و زندگیم برسم. توی این مرحله، توی مرحله دوم من چشمام میبندم، تخیل میکنم من اون کتاب رو نوشتم و چاپ شد، همه این مراحلش به خوبی جلو رفت، دقیقا همون چیزی شد که من میخواستم و الان جشن امضای کتاب گرفتم. دوستان همه ی مجموعه این احساسات رو تو باید ادامه بدی، ساعتها بهش فکر بکنی، چون دقیقا زمانی که تو داری تخیل میکنی ناخواسته مسیر داره برایت روشن میشه. و ما از قسمت خیلی خوشمزهش اومدم سراغت، از قسمت خیلی لذت بخشش، همون قسمتی که پایانه برای تو، همون قسمتی که میتونی نتیجه کارهات رو ببینی. رسیم به مورد سوم و مورد پایانی. دوستان لازمه که با محیط اطرافتون در ارتباط باشید، آدمایی رو پیدا بکنید که بتونن با شما هم قدم باشن. یه مثال میزنم، زمانی که میخوای بری به باشگاه، میدونم باشگاه رفتن برای مثلا به عنوان مثال بدنسازی برای خیلی از افراد سخته. خب بهترین کار اینه که یک نفری رو پیدا کنی که با تو بیاد به باشگاه، یه هم قدم پیدا بکنی. اما اگر رویت ضعیفه، دیدی دو نفر برگشتن تو هم زودتر برمیگردی، از ابتدا یاد بگیر که تنها بری جلو. من به شخصه توی بیشتر کارهایی که موفق شدم به شدت تنها بودم، به این علت که کسایی که دارن یک مسیر جدید رو شروع میکنن یک جایی از هم جدا میشن، یک جایی دیگه نمیتونن با هم ادامه بدن. به دلایل مختلف، باورهای متفاوتی دارن، لایف استایل متفاوتی دارن و شرایط متفاوتی دارن. ولی در کل، ولی به این مورد میخوام بپردازم، اگه توی همون باشگاه رفتن حس میکنی، اگه اون دوست دو روز مریض شد یا دو روز رفت مهمونی یا دو روز خواست بره مسافرت تو دیگه نمیری به باشگاه، بهتره از اول تنهایی بری. دنیا جای بهتری میشه اگه ما به هم کمک بکنیم که پیشرفت بکنیم، به هم انگیزه بدیم و به هم کمی تکنیک هم آموزش بدیم.
در دل می گفت عشق، عشق چیست؟ عشق مانع مرگ است، عشق زندگی است. همه چیز هر آنچه درک می کنم فقط به آن سبب درک می کنم که عاشقم. همه چیز هست و فقط به آن سبب وجود دارد که من عشق می ورزم. همه چیز با ریسمان عشق به هم مربوط است. سلام به دربندان علم و دانش و مطالعه. شما شنونده یک کپسول هستید و بخشی که شنیدید قسمتی از کتاب جنگ و صلح از نویسنده روسی تولستوی. تو کپسول امروز به معرفی این کتاب می‌پردازیم. کتاب جنگ و صلح رمانی مفصل که در چندین جلد منتشر شده. تولستوی با این رمان پرشخصیت تلاش کرده تصویر کامل و درستی رو از روسیه اون زمان به خواننده ارائه بده. این رمان از روسیه میگه که جنگ به تدریج بر اون سایه افکند و کم کم گرفتارش شده. زندگی مردم تمامی طبقات، چه تهی‌دست و چه اشراف، تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفته. اما جنگ نه تنها به خودی خود اتفاقی ناگوار بود که این بار دشمن فرانسه‌ای بود که بسیاری از مردم دوستش داشتند. بهش سفر کرده بودند و یا قصد سفر رو داشتند و برخیشون به زبون اونها آشنا بودند. نویسنده داستان خودش رو با پس‌زمینه از جنگی که رخ میده پیش میبره. تولستوی در این رمان به زندگی چند خانواده اشرافی و تأثیر جنگ به زندگی اونها پرداخته. توانایی این نویسنده بزرگ در شخصیت پردازی های درست و حساب شده و حفظ یک پارچگی تمامی اتفاقها نشان از تسلطش بر جریان پیش رو البته نویسندگی داشته. اون دغدغه های آن روز مردم روسیه رو در خلال دیالوگ های شخصیت های داستانش برای مخاطب بازگو میکنه. یکی از مهمترین این گفتگوها بحث پیرامون انتخاب بین یکی از این دو راهه، ماندن و جنگیدن و یا فرار کردن. از نقاط قوت وجود این تعداد شخصیت در داستان، امکان بهره‌گیری از اتفاقات و تجربیات مختلف در زمینه‌های گوناگونه. گویی هر کسی تجربه خودش رو به میدان آورده. اون با مهارت آدم‌ها و موضوع‌ها رو کنار هم چید و در روند ماجراها پیش می‌بره. تسلط و اشراف اون بر جنگی که رخ داده و همچنین بر زندگی اشرافی آن دوران نقطه قوت داستانه، به گونه‌ای که تمامی توصیفات و جزئیات هر کدوم در پیشبرد داستان کمک می‌کنن. شخصیت‌های این روایت افرادی یاری از خبط و خطا نیستن. اونا افرادی هستن شبیه به خود ما و افرادی که در زندگیمون می‌بینیم. همین امر بر باورپذیری ماجراها و اتفاقات افسوده. تولستوی تلاش کرده به شخصیت‌های داستانش در سه حوزه خانوادگی، اجتماعی و سیاسی بپردازه. تولستوی در خلال داستان بخش‌هایی از تاریخ و اتفاقات بزرگ جنگ فرانسه و روسیه رو بازگو می‌کنه و مخاطب رو در تمامی فراز و فرودهایی که در این برزخ رخ میده همراه می‌کنه. خب اینم از کپسول این قسمت. خوندن این کتاب معروف ادبیات روسیه رو بهتون پیشنهاد می‌کنم. تا یه قسمت دیگه و یه کپسول دیگه، خدا نگهدار.
ما هم برگشتیم گوشه سلولمون دیگه. روزا واقعا داره تکراری میشه اینجا. آرمان کجا موندی بابا؟ بیا بیا مخاطبان رادیو هم خدافظی کن و هفته کتابم تموم شد دیگه.
اشکام پاشو من پاشو
بابا برو مسخره بازی در من اول رسیدم اینجا مال منه. تو برو رو تخت بالا برو خستم.
مسخره پاشو بری. مهدی سایی اومده با برگه آزادی اومده.
آزادی؟ مگه نرف سند بیاره؟ با برگه آزادی اومده؟
آره، پلیسا اون آرمان و اشکان دیگر رو دستگیر کردن. فهمیدم ما مشکل عقلی داریم، تو بحرانا میزنیم زیر خنده.
صف پیشنهاد طلایی ندادم. مردم کتاب بخونید، نشد فیلم ببینید، نشد جدول حل کنید، نشد کتاب کمیک نگاه کنید.
نشد من یه چیز بگم تو گوش کنی. قاسمی بیا منو ببر، این نمیاد.
یعنی چی نمیاد؟
قاسمی بیا، یه میخوادم اینجا بمونه.
تو میگفتی اینجا زندان بمونیم، زندان تازه داره به مزه میکنه، تازه داره خوش میگذره. احساس میکنم که یه عمر چیز یاد گرفتم از
به
زندان.
به مهدی سایی هم بگو آزادی اینو لغو کنه، این میخواد اینجا بمونه.
آره آرمان،
خدافظ.
سبز دل نواز، دامن کوه و دشت ناز، بگی نگی رو به فرار، اون طرف پل نیاز، تو کوچه سوز و گداز، بن‌بست راز، محله بند نواز.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم و اصفهان.